بسم الله الرحمن الرحیم.
تعریف و تصویر لباس رو اینجا رو اینو عمل میکنم. بعضی ها مثل امام که اکتا فاجر آشو بگیری منکاره موری صبحانی میگن واجب تطریق کنیم بلا فاصل اگه عوض میده واسه ما هر وقت نجیز
بله بلاخره هر چیزی
آقای صافی اینا میگن مستحبه، یعنی اینجوری نیست که دارم بگید مسلمه که فقط برای نماز لازمه باشه؟
نه اون مسلمه برای منو
شما بزید به فقهای نفس وارده که این بیشتر از مدعای شما ثابت میکنه این روایت.
آها، یعنی کسی از قائل به این باشه که اصلا پوشیدن لباس نجس در حال احرام حرامه؟
میگم باید واجب رو عوض کنید دیگه. آقای مکارم میگم، آقای موری میگم، آقای صبحانی میگم، آقای شبهی میگم، هر وقت مجلس شد باید تنظیم کنید.
خب پس یعنی اونا به اون لازم ملتزم شدن برخلاف تا زمان صاحب جواهر همچین فقهایی نیامده بودن. اینا خواستن ثابت کنن که ما هم هستیم، که اون چیزی که صاحب جواهر میگه هیچکی نگفته رو ما گفتیم. خب نه اشکال نداره، بالاخره اونا هم فقیه هم دیگه، نظرشون اینه. ما هم میگیم که هیچ کدوم اینا نیست، هیچ کدوم واجب نیست، بله مستحبه. البته ببینید در حج اصلا یک مشکلی، حالا مشکل نمیدونم چه تعبیری ازش بکنم، در حج ویژگی حج اینه که چون میگن آقا حالا این اگه مثلا نگیم این بنده خدا میمونه تو احرام، یا مثلا یه بار در عمرش حالا میخواد بره فرض کنید اعمال انجام بده، حالا این گرفتار حرام میشه و این حرفا، برای همین خب خیلی باب الاحتیاط توی حج واسعه دیگه، این معمولا خیلی احتیاط کار در حج زیاد میشه. ولی حالا بحث اینه که واقعا ادله چقدر دلالت میکنه. الان مثلا در ادامه میگیم بعضی از اون چیزایی که حتی مشهور فتوا دادن هیچ دلیل واضحی نداره، فقط همین قصد کردم یه دونه این یه دونه روایته، آخه یه همچین مسئله با این همه اهمیتش رو یه بار امام صادق فرموده با هر لباسی که بشه نماز خون با همون میشه محرم شد، بعد دیگه تمام این چیزها رو میخوان تو مفهوم این در بیارن. یک جام یه دونه روایت هم یکی از ائمه نگفته که آقا مثلا لباست نجس باشه در حال احرام حرامه ها، لباست نمیدونم کجا گفته نه حرام، نه حالا اون یه دونه رو گفتن، این که نمیدونم باید قصبی نباشه که اونم حالا قصب حکم میشه، اونی که نمیدونم نباید حاکی از زیرش باشه مثلا نازک نباشه، خب اینو روایتی مثلا بگن بگن آقا نازک نباید باشه. این ببین این مسئله همش عرض کردم رو کاکل یه دونه روایت، کل صوب تسلی فی فلا بأس ان تحرم فی، همه این را ائمه، تمام ائمه در طول 200 سال در کل مباحث حج کلش رو قسم با یه دونه، نمیگم نمیشه ها، یه کمی بعیده که این مسئله واجبی بوده، یه مسئله بوده به این شکل، یه بحث تعبدی هم هست دیگه، مثلا یعنی به صورت عادی که لازم نیست آدم لباسش پاک باشه، ولی اینا گفتن در حال احرام تعبدن لازمه که شما لباستون پاک باشه، یه همچین چیزی رو به این شکل. بعد این آقایون قائلن که بدن کسی هم نجس شد بلا فاصله بود، اونم میگه
یه اتفاجه میکنن بعضی ها اتفاق مستحب،
همونه ای که میگن اون لباس پوشیدن واجبه،
اون بعد تطهیر کرد
میگن بدن اون وقت مستحب.
من از مطلقه بودرده میخواد پرس کنم آقای صبحانی احتیاط مستحب میکنم اونجا واجب میدونن، آقای سیستانی میگن نه معلوم نیست هست ما اینجوری اعتراض واجب هم هست که کلا و احوات مبادرت به تطهیر بدن است در حال احرام میگم اجازه صحبت
که لباس هم باید تطهیر، بدن هم باید تطهیر کرد، بدن هم لباس
هم ما که باید بقیه هم تطهیر هست سانی من کلا بمونی رو شروع اینو میگم نه بدن هم باید تطهیر،
ولی حالا اسم بردید بزرگان هم داره بس کنم اسم نبرید من، چون ما اینجا بحث علمی میکنیم، ما کار نداریم به نظر بزرگان، که اونا بزرگان هم ما بچه طلبه ایم نمیفهمیم، ما چه نمیفهمیم، ما نفهمی خودمونو میگیم، علم بزرگان که کار نداریم. بله
بزرگان ممکن است که در زمان نصر و زمان احمد یک امر متداول روشنی برای همه بوده، همه فهمیده
آره همه سهلا الان واضحه، الان بر همه مسلمان ها واضحه که اینا شرط نیست، بر همه مسلمان ها واضحه. هیچ مسلمانی وقتی لباسش که نجس شد نمیره بلافاصله آب بکشه، اکثر شیعه ها من میکنم، فقط یه چهار تا مثلا وسواسی اینا که اون بمانن، همین تا نجس شد یاره بره آب بکشه، کی میگه؟ کی میگه اینجوریه؟ اینجوریه؟ یعنی شما رفتی 3 میلیون حاجی رو مطالعه میدانی کرد.
اصلا مطالعه میدونه هم گفت آقای نه که میریم تو کاروانی که میگن احکامی که میگن میگن تو رو
برمیم. آقا اگه این باشه پس این بابایی که داره زب میکنه یه گوسفند رو سر میبره لباسش خونی میشه باید بره عوض کنه دوباره گوسفند بعدی بعد میگه عسر حرج میشه. چه عسر و حرجی؟ 50 دست لباس بذار اونجا آماده.
50 دست لباس
بذار
یه نفر از
اینا ببره بذار مرموش عسر و حرج نیست. نه یه نفر آدمه به سه پس برش واجبه 50 دست لباس برای اون تهیه کنه که این میخواد 50 دفعه. این نیست اصلا نه هیچ مسلمانی این که شما میگی نمیست
صحابه ها که
اون بحث دیگه اون بحث دیگه است. بله اصلا ایشون میگه زابه ها مسلمون نیستن، اون بحث دیگه. چی؟
کل مسئله
الان میخونیم، الان اون خوندیم میخونیم. نه اصلا اینطوری نیست، اصلا نوع مسلمون ها و نوع شیعه اینطوری نیست که تا لباسشون نجس چه لازم بدونن برن پاک کنن. نه آقا مثلا طرف لباسش نجس میشه میگه آقا سعی که شرطش طهارت نیست، سعیشو انجام میده، هیچ کس این احساسو نداره. حالا اون آقایون فرمودن اونا خودشون هم حج برن همه این احتیاطا رو مثل مرحوم آستابالحسن پاره میکنن میرزن دور. آستابالحسن اصفهانی رضوان الله علیه میگن در یه سردابای نجف مرحوم عاشق جواد تبریزی رضوان الله علیه میگفت ما خونمون 3 طبقه سرداب داشت، سردابو شیخ انصاری برده به نجف دیگه میدونی، میگفت 3 طبقه سرداب داشت، میگفت طبقه دومش تو تابستون تو ظهر نجف با لحاف میشد بخوابی اینقدر سرد بود، میگفت دیگه طبقه سوم که اصلا قابل استفاده نبود چون اینقدر یخ بود که فقط مثلا وسایلی که میخواستیم خراب نشه به عنوان انباری ازش استفاده میکردیم، حالا یخچالشون بود. بعد میگن توی یکی از این سردابا نشسته بود مرحوم آستابالحسن و قدح شربت خنکی و دور تا دورم اصحاب استفتان نشسته بودند و بعد مسائل حد که داشتن بحث میکردن. بعد یه مسئله که مطرح میشد از دست راست جناب سید اون آقایون اعضای اصحاب استفتان نظر میدادن، مثلا فرض کنید همین بحث که آیا لازمه لباس رو تطهیر کنی به محض این که نجس شد، این میگفت بله، اون یکی میگفت نه، اون یکی میگفت بله، همجوری بحث میکردن انگلت گلت میچرخید این حلقه میرسید با آستابالحسن. بعد یه مدت که مثلا بحث میکردن آستابالحسن فتوا میدون، یه کاتبی هم بود اونجا مثلا جناب آقای عابدی کاتبی هم بود اونم مینوشت. بعد مرحوم آستابالحسن اینا بحث میکردن، آستابالحسن میگفت بنویسید احتیاط واجب آن است که تطهیر کنند، احتیاط واجب آن است که اجتناب کنند، احتیاط واجب آن است که هی هر چی بحث میشد ایشون میگفت احتیاط واجب. این کاتب دید اوه این داستان خیلی داره بیخ پیدا میکنه، همینجوری خیلی احتیاط واجب احتیاط واجب. یه دفعه هم در حالی که حالا گرم بحث بودن اینا کاتب یک زجه زد، نعره ای زد، مرحوم آستابالحسن فهمید چته آقا چه مرگه چه اینجوری نعره میزنی؟ گفت که آقا چقدر آدمو شما کشتی. آستابالحسن فهمید چطور چی میگی تو؟ گفت آقا شما نشستی تو این سرداب خنک و قدح شربتم گذاشتی اینجا بغل تو میگی احتیاط واجبه تو، میدونی با این احتیاط های واجب چقدر از مقلدین شما در حج میمیرند؟ این برهان اونقدر قوی بود آستابالحسن فرمود هرچی از اول تا حالا احتیاط واجب کردم همه رو خط بکش و همه رو بریز دور. حالا این بزرگان هم بعضیشون یه بار که تجمع شرف بشن همه رو میرزن دور، یکی خودشون بس بعضی ها یه کارهای عجیب و غریب میکنن در حج که اگه قرار باشه حاجی این کارا رو بکنه اصلا حج به هم میریزه. اینایی که بعضیه که میرن اونجا نمیدونم احتیاط کنیم اول ماه که یه نمیدونم روز عید که یه کارهای عجیب و غریب
من نایلون میدوزن تو منا بوزن میکنن بسه ماشین.
بله اون که حالا بله چیزی فهمیدیم. بله حالا بعد
حج که مثل نماز نیست
واجب نیست چی مثل نماز نیست یعنی چی این معناش چیه؟
اگه تمام قرار باشه
ارکان نماز ها نه ببینید
لباسش
به خدا این نه ببین این استدلال که نمیشه نه ببین استدلال عرض کردم استدلالی که هست اینه نه ببینید الان اجازه بفرمایید ببینید بحث سر اینه که آیا واجب رعایت این به عنوان یه امر تعبدی ما میخوایم بگیم دلیل عمدهش این مفهوم همین روایت حریزه که ما هم در اصل مفهوم هم در دلالتش بر حرمت گفتیم اشکال بقیهش مواردی هست گفته شده اما این موارد خیلی هاش اونیش که شرط نمازه ببینید اینا رو باید تفکیک کنید یه چیزایی هست حرامه چه در نماز چه در غیر نماز چه در احرام چه در غیر احرام خب این معلومه حرامه حلال احرام هم این کار انجام بدی حرامه مثلا فرض کن مذهب به طلا مثلا تزیین به طلا چه در نماز چه در غیر نماز چه در احرام چه در غیر احرام حرامه که شکی نیست بحثی نداریم اینا که بحثی نداریم بحث ما در اون اموریه که در حال نماز شرطه در غیر نماز شرط نیست اون چیزایی که اصلا در نماز هم شرط نیست اونم قطعا در احرام مشکل ایجاد نمی کنه هرچند روایت داریم یه روایتی داریم فکر کنم یا بعضی ها گفتن شیخ طوسی رضوان الله علیه اگر اشتباه نکنم داره شیخ طوسی فرموده اگر لباس کثیف شد کثیف به معنای عرفی نه نجس به معنای شرعی گفته واجب اونم بشورن یعنی ظاهر عبارتش اینه خب با این که لباس کثیف پوشیدن که اشکال نداره شرعن به صورت عادی ها در غیر احراما لباس کثیف در نماز هم اشکالی نداره این کسی لباسش کثیف باشه تو نماز کثیف نه به معنای عرفی ها نه به معنای فقهی نجس اشکال نداره با این همه مثلا جناب شیخ طوسی اگر اشتباه نکنم ایشون فرموده اگر لباس کثیف بشه این باید بلافاصله مثلا شسته بشه حالا این بگذاریم کنار یه مورد رو ببینید عرض کردم یه چیزایی هست که در نماز و غیر نماز جایزه اون خیلی فی محل بحث نیست یه چیزایی هست که در نماز و غیر نماز حرامه اونم واضحه اصلا محل بحث نیست حرامه دیگه لباس مقصود پوشیدن حرامه نمیدونم لباس طلا پوشیدن مذهب به طلا نقره حرامه این هم چیزایی که حرامه طلا نه نقره حرامه یه چیزایی هست در نماز شرطه ولی به صورت عادی حرام نیست لباس نجس آدم لباس نجس بپوشه راه بره این ور اون ور بره بدن نجس حرام که نیست اشکال نداره ولی با این لباس نجس یا بدن نجس نمیتونه نماز بخونه بحث اصلی تو اینه اون چی که آقایون میگن از این روایت استفاده میکنن اینه میخوان بگن اون چی که در نماز شرطه در حال احرام واجبه نمیگن شرط احرامه ها همشون قبول دارن که احرامش باطل نمیشه ولی میگن این در نماز واجبه بحث ما تو اینه ما میگیم این مطلب که اصل دلیلش هم همین روایت جناب حریزه این روایت جناب حریز اینقدر قدرت نداره از نظر دلالت نه سند حالا بعضی ها مثل صاحب مدارک و اینا به سندش اشکال کردن ما به سندش اشکال نمی کنیم میگیم این از نظر دلالت اینقدر قدرت نداره که شما با این بتونی یه همچی چیز رو ثابت کنی که هرچه شرط صحت صلات است در لباس این در حال احرام تعبدن واجبه. بعد جناب این عبارت جناب صاحب جواهر رو الان آوردم. جناب صاحب جواهر فرمود خب این روایات و این ادله، حالا خیلی از این ادله فرقی بین آغاز احرام و ادامه احرام درش نیست، پس اگر کسی بخواد بگه باید بگه کلن در حال احرام این واجبه، با اینکه اونایی که گفته بودن حالا تا زمان صاحب جواهر، بعدن این معاصرین فرمودن اب نداره، گفت حالا اونا نگفتن ما میگیم اب نداره، ولی اونایی که تا اون موقع گفته بودن فقط سر حین الاحرام گفته بودن، نه ولی بعد الاحرام. به همین دلیل صاحب جواهر فرمود ما فقط حین الاحرامشو میگیم، به خاطر اینکه مابقیش اصلا معتزده به فتاوا نیست. این آقایون گفتن مشکلت اینه، خب ما برات فتوا میدیم، اینم اعتزاد به فتوا که شما دنبالش میگشتید. البته فتوا که نردن، بیشترشون احتیاط کردن، ولی صاحب جواهر میگه نه، این اصلا یعنی این مسلم بوده در زمان صاحب جواهر که در حال احرام رعایت شرایطی که در صحت نماز شرطه در احرامی لازم نیست. فقط اونی که محل بحث بوده از نظر صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر این بوده که حین الاحرام که میخواد بگه لبیک اللهم لبیک، اون موقع لازمه یا نه، همینه فقط بحث میکردن. حالا بعدی اومدن گفتن خب صاحب جواهر که گفته فرقی نمیکنه همش باید باشه، و حالا ما همش رو بگیم احتیاط.
بعضی برداشت‌ها بعضی این حکما موقعیتی بود، یعنی واقعا اشاره مقدس در عصر شکنگ و آبش بودیش،
و به خصوص اگر شارع مقدس وسواسی بود قطعا میگفت همه جا رو آب بکشن. گفت که اگر این مسجد الحرام بیفته دست ایرانی ها میدونی چی کار میکنن؟ گفت بله، یک از بالا تا پایین سقف و در و دیوار یه بار آب میکشن. این اولا 50 تا نماز جماعت هر گوشش برقرار میکنن، ثانیا از همه مهمتر دور تا دور کعبه یک صندوق میذارن که مردم پول بریزن، اون از همه مهمتره، چون یکی از منابع اصلی درآمد میشه. آره بله، اگه دست ما بود که قطعا هست. بله اونم یه بله بگذاریم. به هر حال من حالا این روایات و این ادله رو دیگه حالا گفتیم، بعضیاش رو اشاره کردیم. من واقعا حالا شما باز بحث کردم احتیاط که خب بله، مرحوم مقدس اردبیلی بعد از اینکه این حرفای ما رو میزنه آخرش میگه احوت اینه که این کارا رو شما مثلا اجتناب کنید و فلان. بله احتیاط معلومه، ولی بحث سر اینه که آیا واقعا مقباقت نظر از بحث احتیاط اینا لازمه یا لازم نیست. تو بحث حریرم روایاتی ما داریم که احرام رجل در حریر خالص ممنوعه، اما این حریر ممتزج باشه با یه چیز دیگری اشکال نداره، این روایت هم داره. و اصلا پوشیدن حریر بر مردان که میگن حرامه، حریر خالصه، و الا حریر غیر خالص که ترکیبی باشه از حریر و پنبه، حریر و پشم و الان انواع ترکیب هایی که توی نساجی وجود داره، اینا نه، اونا گفتن لا بأسر به ان یحرم فیها، انما یکره الخالص منه، که از اون که خالص فقط و فقط ابریشم باشه مکروهه، که مقصودشون حرامه اینجا. بله اون چیزه. بعد یه بحثی هم هست که در مورد زنان آیا جایز نیست، چون زنها پوشیدن حریر خالص هم براشون جایزه. جناب مفید گفته جایزه، اشکال نداره. شیخ طوسی فرموده جایز نیست. اونایی که گفتن جایزه که خب گفتن قاعده و از این صحبت ها، اونایی که گفتن جایز نیست به بعضی روایات مثل این تمسک کردن که نصر ابن سوید میگه که سألتو عن المرأة المحرمه ایه شیئن تلبس من الثياب، قال تلبس الثياب كلها، هر لباس الا المسبوقة بالزعفران، مگر اونی که با زعفران رنگش کرده باشن، ولورس بلا نمیدونم ورس یه چیز دیگه است، و لا تلبس القفازین که یه نوع لباسه، ولا حلیین تتزین بهی لزوجها، ولا تکتهلو الا من علتن، ولا تمس تیبن، ولا تلبس حلیین ولا فرندن، یا این همین بوی فرند و گر فرند ره. فلا بحث بالعلم فی الثوب یا علم فی الثوب، که اگر لباسشون عالم باشه یا علم داشته باشه اشکال نداره. اینا رو گفتن که حالا لباسی که علم داره توضیح دادن، گفتن مثل اینکه یه نوع تزئینی بوده روی لباس، مقصود اونه. این بحث قفازین مطرحه که آیا قفازین مقصود ازش لباس مثلا حریره، اونم حریره مثلا خالصه یا نه چی؟ حالا آخه اونی که توی اینا فقط مطرحه همینه دیگه، توی این روایت تنها چیزی که خلی ینت تزین و بهی لزوجه ها تکتهل و الا من علتن لا تمس و تیبن اینا که بعد آره نه اونا هم که نیست، فرند هم بوی فرندشونه گفتن از بده بله. خلاصه که حالا این روایاتی که اینجوریه گفتن بعضیا که آقا این روایات که چند تاش هم کنار هم آورده، اینها در واقع مستحب یا مکروه رو داره بیان میکنه، چون بعضی از اینا مسلمه که حرام یا واجب نیست، بعد همه رو با هم دیگه ذکر کرده. به همین دلیل صاحب جواهر میگه، میگه لا ریب ان الاجتناب هو الاحوط، این که ما بلدیم، میگه بله اجتناب بنابراین مبنی احتیاط خوب همه بلدیم. بعد میگه و ان کانت تدبر فی النصوص ولو بملاحظه لا ينبغي لا يسلو و لفظ الکراهه و نحو ذلک یقتضی الحمل علی الکراهه، همه اینا رو بعد هم با کراهت کنیم جمعا بین النصوص، بلکه فیه اشد منها فی الصلات، میگه اصلا تو اینجا وضوحش در این که کراهته از نمازم بیشتره، از یعنی ادله نماز. و هو اولا من الجمع بینها به حمل نصوص الجواز علی الممتزج و نصوص المنع علی الخالص، که این بعضی اینجوری گفتن، گفتن اونی که میگه جایزه یعنی ممتزج، اونی که میگه جایز نیست یعنی خالص، مال زنا ها مرد و نه ها. ایشون میگه نه اینا همه رو باید هم کنیم بر کراهت، هم کنیم بر استحباب. چون میگه بله منم قبول دارم احتیاط اینه که اجتناب بکنم، ولی اینا به نظر نمیاد که هیچ کدوم از ادله دلالت بر بله به اصطلاح حرمت داشته باشه. حالا امروز دیگه به همین مقدار. من جمع‌بندی این مسائل رو دیگه بعد از تعطیلات انشالله خواهم گفت. البته چند تا مسئله مونده، مثلا مسئله بعدی که حالا هرچی میریم این اسلایدهای من قد زیاده که به اون مسئله بعدی میخواییم برسیم یه ساعت طول میکشه. این مسئله بعدی همینه که لباسش نازک باشه، اینه مسئله بعدی، اینه که لا یجوز الاحرام فی ازار رقیق به حیث و یر الجسم من ورائه، نباید نازک باشه که پشتش بدن دیده میشه. بعد همین رو بحث کردن، گفتن دلیلش همین که تو نماز نمیشه با یه همچین چیزی نماز کن. نه ببینید، آها این بحث دیگه است. وقتی ناظر محترم هست شما باید عورتین رو بپوشونید مرد، پوشوندنش به اینه که ازار رقیقی که یرال جسم نباشه، اونو بله اونو باید رایت. بعد از اون دیگه بحث دیگه است. حالا یک کسی میگه آقا کلن اون بحث دیگه است. مشهور میگن مردان چقدر مقدار باید بپوشونن؟ عورتین. ولی ممکنه شما بگی نه آقا مردان عورتین رو باید بپوشونن نسبت به سایر مردان، ولی نسبت به زنان مردان هم واجبه بیش از این رو بپوشونن. اون بحث دیگه است، کاری به بحث حج و احرام و اینا نداره، اون بحث دیگه است. همچنان که در مورد زنان میگن، میگن زنان نسبت به یک دیگر عورتین رو باید بپوشونن، اما نسبت به مردان باید همه الا وجه و کفین نسبت به مرد. حالا ممکنه یه کسی در مورد مردان هم اینو بگه، مشهور نمیگه، مشهور نمیگن، ولی ممکنه یه کسی اونو بگه، اون بحث دیگه است. ولی سوال اینه که اصلا فرض کنید هیچ ناظر محترمی نیست، تو اتاق خودتون تو هتل نشستید، میگه لباسی که تنتون هست باید حتما پس این لایجوز معنی نداره.
احرام
یه اون لباس احرام این فعلا در احرامو داره میگه. بله، یعنی میگه حتی اگر موقع احرام هیچ ناظر محترمی نیست، بله حالا اون آقایون احتیاط نکردن، نگفتن مطلقا باید لایجوز احرام فی ازار رقیق باشه، نگفتن همونه که اون احتیاط رو کردن، نگفتن که اینا. ببینید عرض کردم یه چیزایی است که گفته میشه، ولی سیره و سنت مسلمان ها اینا نیست، اینا نیست. آقا لباس ها نجس میشه تو راه، بدن ها نجس میشه تو راه، هیچ کس هم همین تا نجس شد دنبال آب برای تطهیر نمیگرده، چون اینقدر مصیبت داره برای اعمال حجش، غیر این فکره این نیست که بره آب پیدا کنه اینو تطهیر کنه، نه اینکه حرام مرتکب بشه نظر خودش، این اصلا نیست. من اینا حالا احتیاط اب نداره، احتیاط دیگه. حالا
بعضی از امام چون
گفتش امام برای تغییر لباس و اینا، اما اونی که اگر حالا لباس تو بیش از اون مقداری که برای تغییر ممکنه که احتیاط کنه دیگه، احتیاط اینه، میگه آقا به این اندازه تو حق داری لخ بشی که این لباسو درو یکی دیگه رو بپوشی، بلکه اصلا راحت تر. شما مگه نمیخوای یه ازار رو دراری، یه ازار روش ببن اونو در بیار، اصلا لختم لازم نیست بشه. چرا بگی؟ خب احتیاط اینه میگه، بگی دو همین کار رو باید بکنم، اب نداره. شما میگم بگید، ما که نمیگیم، ما که همه اینا رو که گفتیم اصلا اینا به نظر ما. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته این درس.